اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و مرحوم آقای خویی فرموده بودند که در مال موقوفه از جهت اینکه تمکن از تصرف نیست، از این جهت نیست که زکات نیست، بلکه نکته دیگری هست. نکتش رو به این صورت بیان میکنند که در واقع ملکیتی که در باب وقف هست یک ملکیت ناقصه و قاصره هست. بعد تعبیر میکنه بلا شکن ادلت از زکات منصرفتون ان مثل هذه الملکیه فان الامر بالاخذ فی مثل قولی تعالی خذ من اموالهم صدقتن ظاهرون فی اختصاصی به موردن یتمکن المالک من اعطاء العین ان رضا و رغبت دون مالا یتمکن من اعطاء هاک الوقف فانه منصرف عن مثل ذلک جزما ولو لم یکن بعض عبارات المحقق لامکن ان یقال انه یرید بقولی تمام الملک فی قبال هذه الموارد التي یکون الملک فیها ناقصا و قاصرا. خب ایشون هیچ توضیح نمیده که از کجای خزمن اموال صدقتن استفاده میشه که باید مالک متمکن از اعطای عین باشه ان رضن و رغبه. خب یه تقریب یه سری وجوهی به ذهن میرسه، ولی این وجوه هیچ کدومشون وجوه قابل توجهی نیستن. یکی این که بگیم خزمن اموال صدقه که نه امر است، این امر لازمش این هست که این که میگه خزمن اموال صدقه یعنی شما هم باید زکات بپردازید. خزمن اموال صدقه معناش اینه که شما باید زکات بپردازید و امر هم ظاهر در یعنی شرط عقلی امنی که اختیار انسان داشته باشه و بنابراین باید بتواند این رو اندردن و رغبتن اعطا کنه. اینجوری مثلا خب این تقریب ناتمامیه. خب مطلب این هست که من باید بتوانم مقدار زکات رو از این مال زکوی مثلا به سائی زکات به مستحق زکات بپردازم. خب اینو قدرت دارم، امکان که دارم. مجرد این که اختیار تام در این ملک ندارم، این معنیش این نیست که نمیتوانم سائی زکات اومد بهش ندم. خب میتونم ان تو ان و رغبه به اون معنا تو رغبت هم که معتبر نیست. اصلا خیلی وقتا تکلیف هایی که انسان میشه خیلی وقتا راضی نیست که ان تو ان و رغبه این تکلیف رو عملی کنه. ولی خدا گفته و باید عملی کنه. حالا به تناسب یاد یه خاطره افتادم، بد نیست. یه موقعی زمانهای خاتمی بود، یه بند خدایی آمده بود از وزارت اصلاد و تبلیغات بود، چی بود میخواست یه سری فیلمی آورده بود که مثلا مفاسد اجتماعی رو نشون بده و اینا. حالا اون جریان مفصل داده، اونش نمیخوام وارد بشم. بالاخره قرشو حاجه ها ببیننده اینا، این فیلمی که داشت نشون میداد رسید به بعضی صحنه های مثلا ناجور تشییع جنازه بعضی از رقاصات بود و اینها. گفتش که آدم این رد کنیم آدم مشمئز میشه از این چیزا که میخواد ببینه. حاج مفهمن نه آدم بدش نمیاد، خیلی هم خوشش میاد، کسی که سالم باشه از دیدن اینها خوشش میاد. منع شرعی مانع ماست که نمیتونیم اینها رو ببینیم، ولی آدم سالم از این چیزا خوشش میاد. حالا خیلی وقت خب آدم پول و دوست داره، علاقه داره، نمیخواد زکات بده، خب شارع گفته بده میده، لازم نیست که انتوئن و رغبتن به اون معنا که شرط نیست. بنابراین این بیان باشه، این بیان بیان خوبی نیست. علاوه بر این که اگر این بیان بود بهتر بود به جای خذ من اموالهم صدقتن به ادله آت الزکات تمسک میکردن، چون خذ من اموالهم صدقتن ممکنه اصلا بگیم که به پیغمبر امر کرده اونا اختیار ندن پیغمبر بره زورکی بگیره. اینجور نیست که اون یه موقع آت الزکات هست، آت الزکات خطاب به ارباب زکات و ملاک هست، خب اون بگید ظاهر این خطاب این هست که انتوئن و رغبتن باید اعطا کنه، ولی خذ من اموالهم صدقه که این حرفات دیگه توش نیست. و اصلا این که مدلول التزامیش این هست که یک آت الزکاتی اون طرف هم وجود داشته باشه امثال این ها، نه ممکنه اصلا طرف اختیار هم نداشته باشه، طرف متوجه هم نباشه پیغمبر بره از اموالش برداره. اینجور نیست که حتما باید ایتا از طرف او باشه. اینی که حالا این قول باید یه مقدمات دیگری ضمیمه بشه تا مطلب تمام بشه. این مقدمه این که ولایت اعطاء زکات با مالک هست، این مالک هست که میتواند اختیار کند که چه مالی را بدهد چه مالی را ندهد، اینجور مقدمات رو باید ضمیمه کرد تا از خود من اموال صدقه تازه برسیم با آت الزکات. بهتر بود از اول با آت الزکات تمسک میکردم. بعیده آقای خویی این استدلالش باشه. و همین جهت یه تقریب دوم این که ما بگیم از کلمه خود من اموالهم صدقه ایشون خواسته استدلال کنه. کلمه اموالهم، گفته اموالهم ظاهرش اینه که مالی هست که درش میتونه مالک هر گونه میخواد تصرف بکنه بکنه، اطلاع یعنی انصراف اموالهم به مالی که متعلقه درش مالک همه گونه تصرفات رو میتواند بکنه. خب این یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم. خود من یا بگیم خود من اموالهم مال جایی هست که بدون بتونه جمعی تصرفات رو انجام بده، و از این بالاتر این تعبیر یا این تعبیر بگو، چون در بحث رهن هم آقای خویی به همین استدلال برمیگرده. ما بگیم خزمن امواله مراد مالی هست که حق غیر بهش تعلق نگرفته باشه، حق غیر بهش تعلق نگرفته باشه. بنابراین در مورد رهن که راهن نمیتونه در مال تصرف کنه به دلیل که حق ولی مالکش هست، ولی حق مرتهن درش تعلق گرفته، این امواله مثلا سرق نمیکنه. اینجا من یه توضیح بدم، دو تا مطلب با همدیگه گاهی قد خلط میشه. یه موقعی من میگم که این عین زکوی مال منه، ملک منه، مال منه، خب این ظاهرش اینه که فقط مال منه، همه جور تصرف و توش میتونم انجام بدم، حق غیر در این نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر قرار بود حق غیر باشه به طور طبیعی باید اون رو ذکر میکردم. در جایی که یک قضیه شخصیه رو دارم ذکر میکنم، ویژگی های مال رو میگم، این ویژگی هایی که مرتبط با اون جهت مورد کلام من هست رو باید ذکر کنم. اطلاق مقامی این دلیل اقتضا میکند که مال من باشد و حق غیر به او تعلق نگرفته باشد. اما اگر به صورت کلی نه یک قضیه شخصیه. ما بگیم اموال انسان، الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم، اگر قرینه دیگری نباشه که این الناس مسلطون علی اموالهم رو به یک نوع خاصی انصراف بده، اموالهم همه اموال رو شامل میشه، چه اموالی که حق غیر بهش تعلق گرفته باشه، چه اموالی که حق غیر بهش تعلق نگرفته. البته الناس مسلطون علی اموالهم خودش به قرینه حکمش که مسلطون علی اموالهم مفهومش اینه که اموالی باید باشه که متعلق حق غیر نباشه. ولی نه، فرض کنید ما گفتیم که تمام کسانی که مالدار هستند باید حواسشون رو جمع کنند که این مال اونها رو به انحراف نکشد. این صاحب مال ها داریم نصیحت میکنیم، صاحب مال ها باید حواسشون به این باشه که املاکشون، این معنیش این نیست که فقط صاحب مال هایی که حق غیر درش تعلق نگرفته اطلاق داره. فرق است بین جایی که به طور کلی ما یه حکمی رو میخواییم صادر کنیم، بیان کنیم. اینجا لازم نیست که این انصراف نداره به املاکی که حق غیر داشت. املاک دو قسمه، املاکی که حق غیر داشت تعلق گرفته است و املاکی که حق غیر داشت تعلق نگرفته است. املاکی که ملکیتش تام است یا ملکیتش ناقص است، امثال اینا. ولی اگر همینجوری دارم ویژگی های مال خودم رو میگم، میگم این مال منه، میگم اگر این مال ملکیتش قاصره بود باید قصور ملک رو ذکر میکردم، اگر مال حق غیرش تعلق گرفته باشه به طور متعارف اغلا در مقام بیان این جهت برمیان، این جایی هست که حکم خاص باشه، یعنی قضیه شخصیه باشه. این فرق. ببینید یه نکته رو عرض بکنم، ما یک اطلاقی داریم که از ترک استفسال ناشی میشه. این اطلاق با اطلاق لفظی فرق داره. یکی از فروقش در همین جاست که خیلی وقتا اطلاقی که در ترک استفسال هست یه نکات دیگر، یعنی همراه با اون اطلاق، همراه با اون قضیه شخصیه، اون قضیه شخصیه در مقام بیان هست، از جهاتی که اگر متکلم اون جهات در مورد شخصی وجود داشت اون رو ذکر میکردن. یادم هست حاج آقا بحث حج رو که بحث میفرمودن، تو بحث کفاره تقبیل بود ظاهرم، خب صحبت سر این بود که آیا از روایاتی که در اون روایات ذکر شده که من لبس امراته، کسی که لمس کنه همسرش رو، این رو میشه در مسئله تقبیل استفاده کرد، کفاره اثبات کرد؟ صاحب جواهر فرموده بودن که لمس ینصرف الی لمس بالید، اما لمس باللب فلا یعنی سر فل لفظ علی بعد از کنم خدمت شما، این رو صاحب جواهر فرموده بودن. حاج آقا می فرمودن که اینجا خلط بین این شده که یه موقعی ما قضیه شخصیت، کسی میاد داره گناهی که در حال احرام مرتکب شده ذکر میکنه، میگه آقا همسرم رو لمس کردم، حکم کفارش چیه؟ اینجا تقبیل رو شامل نمیشه، چون تقبیل مرتبه بالاتری از مطلق لمسه. اگر اون لمس به نحو تقبیل صورت گرفته باشه ذکر میکنه که قبل تو امرأتی، نه لمس تو امرأتی به کار برده نمیشه. ولی جایی که به طور کلی گفته کسی که همسرش رو لمس کنه، این لمس اطلاق داره، چه حالا لمس به هر عضوی از اعضا باشه اون رو شامل میشه. بنابراین فرق است بین جایی که ما اطلاق رو میخواییم از ترک استفصال استفاده کنیم، که باید توجه بکنیم که آیا اون اطلاق مقامی دلیل اون مورد خاص رو به یک شیء مورد خاصی منصرف نمی کنه. یه مثال دیگه، یه لحظه، یک مثال دیگه فرض کنید شما میگید که من بنده خدایی هست نردبون گذاشته برای اینکه همسایه‌شو نجات بده، نردبون گذاشته برای اینکه همسایه‌شو نجات بده، و خب وقتی رفته شیشه خونه همسایه رو هم شکسته برای وارد شدن این. خب این هیچ وقت نمیاد این قضیه رو مسئلش رو سوال کنه آیا زمان داره یا زمان نداره، بگه من نردبون گذاشتم شیشه خونه همسایه شکستم، آیا ضامن اون شیشه شکسته هستم یا نه. ذکر میکنه برای نجات صابخونه رفته بودم. این ویژگی هایی هست که دخالت داره عرفن در ترتیب، یعنی لااقل احتمال دخالتش رو در حکم میدن. وقتی اینا رو ذکر نکردن یعنی همینجوری رفتم، به عنوان محسن نبوده که مال المحسنین من سبیل. قضایای شخصیه خیلی وقتا اون نکاتی که در اون قضیه شخصیه احتمال دخالت عرفیه داره اون نکات رو ذکر میکنن. ولی وقتی کلی شد حکم یه مورد خاص که نپرسیده، حکم کلی رو پرسیده. اون حکم کلی ممکنه بعضی صورتاش چیزی داشته باشه و بعضی صورتاش نداشته باشه، خب نیازی نیست که حتما اونها رو قید بزنه. البته بعضی وقتا اینا مرز بکنم، بعضی وقتا کلی هم که سوال میکنه به دلیل که اون افراد خیلی با هم دیگه تفاوت جدی دارن کلی رو در موردم به کار نمیبره. مثلا همین مثل لمسی که گفتم چه بسا به نفع کلی هم بگیم، ممکنه بگیم جماع رو شامل نمیشه، چون اون یه چیز خاصیه که اگر من لمسه امرأته بگن این مراد جماع نیست، اون یه چیز خواهیه کرنه، اون چیزش جداست، یک اصلا لمس نیست گویا به نظر عرف. اینا دیگه چیزای عرفیه، یعنی اینکه انسان در هنگام تکلم کردن آیا حکم مثلا لمس و تقبیل و جماع رو با لفظ واحد بیان می کند یا با لفظ واحد بیان نمی کند، اونا دیگه حالا مورد ممکنه فرق داشته باشه، ممکنه مورد انقلت و قلت هم قرار بگیره. ولی قرارم این نکته است که اگر خذ من اموالهم صدقه، این که ما بگیم مراد از اموال اموال تام است، مراد از اموال اموالی هست که لم یتعلق بهی حق الغیر، نیاز به دلیل داره. همینجوری نمیتوانیم ما بگیم این انصراف داره، انصراف دلیل میخواد. ولی بله، اگر همینجوری متکلم گفته بود که اندی مالون، امام علیه السلام میفرمود که یجب علیک الزکات، اون معناش این است که اندیمالون یعنی مال تام، مال که حق متعلق حق غیر نیست، اون قید قیدات داره. یه نکته. نکته دوم، نکته دوم این که فرض کنید که خذ من اموالهم صدقه اختصاص داره به اموالی که تامه هست، متعلق حق غیر نیست، این که مفهوم نداره. ممکنه یه سری اموال دیگه هم واجب باشه، ممکنه. البته این که مطلق اموال واجب باشه اون نه، ولی ممکنه بعضی اموال با یک قید و قیودات دیگه ای واجب باشه. مفهوم به نحو سالبه جزئیه داره، ولی ممکنه بعضی از این که ما بخوایم اثبات کنیم، مثلا بگیم خذ من اموالهم صدقه نسبت به جاهایی که مال مالکش کلیه، مال مالکش عنوانه، اونا رو در بر نمیگیره. اما مواردی که مالک شخصی هست اونها رو میگیره. یه قید خاصی در مورد اموالهم ما بزنیم، بگیم علاوه بر جایی که ملک تام هست، ملکی که متعلق حق غیر نیست اون مورد رو میگیره، بعضی از موارد دیگه رو هم شامل میشه. خب اگر اون باشه ممکنه به یه گونه ای ما بگیم ملک موقوفه رو هم مثلا شامل میشه. به هر حال باید اثبات کنیم که ملک موقوفه یه ویژگی خاصی نداره که به وسیله این ویژگی خاص علاوه بر مورد این آیه عرض کردم، این خودش به نحو سالب کلیه مفهوم نداره که هیچ چیزی که عنوان اموالهم برش صدق نمی کند متعلق زکات نیست. ممکنه بعضی چیزهایی که عنوان اموالهم صدق نکرد به اونها زکات داشته باشه. اول مال موقوفه اگر ما احتمال بدیم خودش متعلق زکات باشه، اموالهم فرض کنه مال موقوفه باشه ولی مال مرهونه نباشه، یه کسی یه همچی احتمالی رو بده بگه که دو تا اون موضوع برای وجوب زکات داریم، یک اموالهم، دو مال موقوفه. اینه چجوری با این آیه شریفه میتونیم رد کنیم؟ این آیه شریفه رد کنیم دلیل میخواد. بله اون یه بحث دیگه است، این که دلیل نداریم با اصالت البراءه، اون یه بحث دیگه است. یه موقع اینه که بگیم این آیه شامل نمیشه با اصالت البراءه، اونم یه تقریبی دیگه است، بگیم این وقتی شامل نشد با اصالت البراءه باید اون رو. اون وقت اگر بحث اصالت البراءه بسنجیم ممکنه بگیم اطلاقات ادله دیگه که گفته آت الزکات، ادله دیگه که گفته که مثلا فی خمس من الابل شاتون، اونا اطلاقاتشو بگیره. بحثو باید تا همه ادله دید که آیا ادله عامی برای وجوب زکات داریم که وقت رو بگیره یا ادله عام نداریم. بنابراین خود من اموالهم به تنهایی کافی نیست، باید سایر ادله رو هم بررسی کنیم بگیم یه عموم اطلاقی نداریم. حالا اینو عرض میکنم تو بعضی از استدلالاتی که آقای اینجا کردن این مطلب هست.
نسبت سالوی جزئی مفهوم داره، اون چه شکلی مفهوم داره میشه نسبت سالوی جزئی؟
ببینید ما فرض کنید میگیم اکرم العلماء، اگر قرار باشه مطلق انسانها واجب الاکرام باشن، اینکه اختصاص بدین وجوب اکرام رو به علما این لغوه، عالمیت خصوصیت نداره. ولی اگر عالمیت وجوب اکرام بیاره، خدمتگزار بودن وجوب اکرام بیاره، هاشمی بودن وجوب اکرام بیاره، عناوین مختلفی وجوب اکرام بیاره ولی مطلق انسان وجوب اکرام نداشته باشه، این لغویت پیش نمیاد. بحث مفهوم به نحو سالبه کلیه یعنی این عنوان تمام الموضوع هست و عنوان منحصر است. یه بحث منحصر بودن عنوان، یه بحث دیگه این هست که نه، این عنوان دخالت داره. بالاخره عالمیت در حکم دخالت داره، این دخالت عالمیت در حکم اقتضا میکنه که حکم مال مطلق انسان نباشه. فی الجمله بعضی از انسانها یه غیر عالم وجوب اکرام نداشته باشن، ولی اگر همه انسانها چه عالم باشه چه غیر عالم باشه وجوب اکرام داشته باشه، این عالمیت خب لغو میشه. خب این من تصور میکنم یه احتمالی به ذهن بعضی از دوستان اشاره کردند و بعدن هم یه خیلی دنبال کردم شواهدی بر اون هست. اون اینه که آقای خویی یه چیز دیگه اینجا میخواستن استدلال کنن و این مقرر درست نتونسته اون مطلب رو منتقل کنه. یک استدلالی در کلمات قوم در بحث این که وقف زکات نداره وجود داره. این استدلال به خصوص در اول، من عبارت میرزای قومی رو در تبیین این استدلال ذکر بکنم که خیلی شبیه حرف آقای خویی هست، میتونه حرف آقای خویی ناظر به اون فرمایش باشه، دقیقا عبارتاش شبیه اونه. تو قنایم الایام جلد 4 صفحه 48 مرحوم میرزای قمی میگه لا زکات علی الوقف والمفقود. من مفقود زدم. بله بله. بل مفقود ناطقم کان او صامتن. چه به اصطلاح مراد از صامت به اصطلاح درهم و دینار و اینها هست، مراد از ناطق. اینو حالا بحث میکنیم، ناطقم کان او صامتن بحث داره. این که آیا حالا کلیت بحثش این هست که آیا در زکات این تمکن از تصرف که شرطه، در جایی شرط هست که حول معتبر باشه یا مطلقا؟ تعبیر بهترش این بود سواء اعتبر فی وجوب زکات الحول فی الموارد التي اعتبر. مرحوم سید بعدن میاد به نظرم داره میگه فی جمیع الموارد، مرحوم شرایح فی جمیع الاصناف. اینا تأکید بر این هست که لازم نیست تمام تمکن از تصرف فقط شرط موارد هولدار نیست، مواردی که هول درش معتبر نیست اونم شرطه. این خب یه بحثی داره که آقای منتظری بحث کردن، آقای هاشمی بحث کردن و از کلمات قوم هم احیانا اشاراتی بهش هست، این رو بعد بحث میکنه. خب ایشون میگه اما الوقف فلانه حبس العین و تسبیل المنفعه و هو ينافي تعلق الزکات بالعين. میگه وقف حبس العین و تسمیل. وقف یعنی این که باید اون عین محبوس بمونه و از جاش تکون نخوره. از جاش تکون نخوره همون تعبیر بود که آقای خویی داره. اگه قراره بره تو جیب ارباب زکات این دیگه از جاش تکون خورده دیگه، که نه این که وقف باید از جاش تکون نخوره، این یعنی این که زکات نداره، یعنی زکات نداره. خب این استدلال به نظر میرسه آقای خویی این همینو میخواسته بگه، بعد تقریب شده. چون ببینید یه مقدمه چینی آقای خویی کرده، از این مقدمه نتیجه گرفته نشده، در حالی که این مقدمه چینی تو کلمات قوم با این ذیله که هنهای ينافي تعلق الزکات بالعین استدلال شده. و این مطلب قبل از میرزای قمی هم مکرر در کلمات قوم وارد شده، که اولین جایی که به این تعبیر داره مرحوم محقق حلی هست در معتبر، خیلی هم عبارت دقیقی رو ذکر کرده در مورد اینکه وقف زکات نداره. میگه که تن استدلالاتی میکنه، یکی از استدلالاتش این هست لأن الزکات لو وجبت فیه، عبارت این از الوقف من النعم الصائم لا زکات فیه ولو کثره. یه استدلال اول میکنه که بعد اون استدلال رو ذکر میکنیم. بعد استدلال دومش این هست که لأن الزکات لو وجبت فیه لوجبت فی العین فیخرج بهی عن الوقف و ذالک باطل. این در عین باید باشه، چون نحوه تعلق زکات از ادله استفاده میشه که متعلق زکات عین است. وقتی عین شد این بخواد این زکات بهش تعلق بگیره از وقفیت خارج میشه، و چون نمیتونه از وقفیت خارج بشه و باطل. این استدلالی که خیلی استدلال دقیقی هم هست. این استدلال رو مرحوم فاضل نراقی در مستند به یک شکل دیگه‌ای تعبیر کرده که روحش همین استدلال هست، ولی باید به یه معنا دقیق‌تر، شاید از یه جهتی دقیق‌تر. اون مطلب این هست که ایشون در مورد وقف یه سری استدلالات ذکر میکنه، بعدیش قبول میکنه بعدیش قبول نمیکنه. یکی از استدلالاتی که قبول میکنه میگه و به عدم دلیل علا وجوب زکات فی اذ لیس الا العمومات، و هیه معارضتون به عمومات من التفرف فی الوقف و تغییرهی فیرج و فیه الى اصل عدم وجوب زکات، مستند شیعه نراقی جل 9 صفحه 47. ایشون میگه ما دو تا عام داریم، یک عام میگه که زکات در این مال هفت، چه در موقوفه چه در غیر موقوفه. یه عام دیگه هم داریم میگه که وقف نمیشه درش تصرف کرد، چه در مواردی که متعلق زکات باشد چه در مواردی که متعلق زکات نباشد، اون خصوص منوج هستن و این اون خصوص منوج در مجمعشون تعارض میکنن. تعارض که کردن ما دیگه زکات واجب نمیشه. البته این تقریب اگر باشه ممکنه شخص بگه اینجا علم اجمالی حاصل میشه که یا حرمت تفرف داره یا وجوب زکات. چون این استدلال باشه ایشون میخواد نتیجه بگیره پس وقف است، علی القاعده میخواد بگه که زکات واجبه دیگه به حالت وقفیت خودش باقی میمونه، یعنی به یه معنا اون جنبه وقفیت رو ترجیح میده که در حال اینا باید خالی بکنیم که احکام وقت این نتیجه این وقت اگه بخواد به افعالات البراءه در اونجا تمسک کنید علم اجمالی حاصل میشه. علم اجمالی داریم یا حرمت تفرف در شیء است یا وجوب اعطای او زکات هست، داخل علم اجمالی میشه. و اینه که این تقریب چیز در واقع این هست که همینی که ما در مورد وقف میدانیم که وقف الوقوف حسب ما یوقفا اهلها و امثال اینها، این رو منشه انصراف میگیرن که ادله وقف اینها رو نمیگیره امثال اینها، اینجوری مثلا تقریب بکنه. حالا ببینیم چی کار باید بکنیم، بعدا عرض میکنم. این خب یه تقریب فنیتر رو حالا با گونه های مختلفی که عرض کردم، من یه مروری کردم تو کلمات قوم ببینم اصلا در مورد موقوفه چه استدلالاتی شده برای اینکه زکات، اولا در مورد اینکه موقوفه زکات نداره تقریبا مسلمه. اینکه میگم تقریبا مسلمه چون یه عبارتی در تذکره هست که این عبارتی آورده، ظاهرا یه نوع مفاهمه در تعبیر هست تو تذکره، پیداش بکنم ببینم. بله، تو تذکره چاپ قدیم صفحه 440 در یه بحثی اونجا داره که وقف ملک واقفه، ملک موقوف و نرعیه، ملک خدا، اون تو بحث که مطرح میکنه اونجا در ذیل این که وقف ملک موقوف و نرعی هست، اون رو میگه یظهر فائدت الملک فی وجوب الزکات فی القنم الموقوفه. حالا قنم تو نسخه چاپی زم شده، خب از تفکره کتاب های دیگه نقل شده، قلم نقل شده که همینم درسته. الشیخ انصاری توی زکاتش قلم نقل کرده، خب همون قلم هم درسته. که نه اگر ما قائل بشیم که وقف ملک موقوفون علیه باشه دیگه باید زکات واجب باشه، خب خیلی قائل هستن که زکات ملک موقوفون علیه هست، ولی فکر میکنم یه مقداری مفهوم از تعبیر باشه، اون طرفشو باید بگیم. اگر بگیم اگر ملک موقوفون علیهم نباشد دیگر زکات ندارد، اما ملک موقوفون علیهم باشد زکات دارد یا نه، بستگی داره سایر شرایط، ممکن است تمکن از تفرف، از قصور ملک، شرایط دیگر رو ناقص بدونیم. یعنی یکی از شرایط از جهت ملکیت مشکلی نداره، از جهت ملکیت ممکنه حیثیه فی وجوب زکات فی الغنم الموقوفه من حیث انه ملکه، یعنی شرط ملکیت واجده اما ممکنه سایر شرایط رو از جهت سایر شرایط چیز داشته باشه، یه عبارت مصمامی خود علامه هم تو جای دیگه اینجوری مش نکرده. یه عبارت، تنها عبارتی که مرحوم شیخ هم اینو اشاره میکنه که تو همین زکاتشون که بحث اجماعیه، ولی همچی عبارتی در تفکیره هست، توضیح اینم همین، فقط همین عبارت نقل میکنه که آیا این عبارت منافات داره منافات نداره امثال این ها. به نظر میرسه که تقریبا مسئله اجماعیه و مسلم هست در میان فقه ها که در موقوف زکات نیست. اما وجهش وجوه بله
الان ما در مورد زکات موقوف داریم
صحبت. بله بله.
از بین 9 سنتی که زکات دارن فقط انعام ثلاثه قابلیت وقف داره.
خب اب نظره خب اشکال نداره. حالا من مسئله نیست چشم. حالا عبارت فقها رو میخونم، فقها هم در مورد انعام ثلاثه فرمودن، اونا هم حرف شما گوش کردن. ولی اینجور نیست، ممکنه در بعضی از چیزهای دیگه هم کسی قائل به زکات بشه. حالا ولی اون چیزی که فقها ذکر کردن در مورد اقنام ثلاثه و اینها، حالا عبارتشون رو میخونم. بعد ما پنج تا وجه در کلمات فقها ها، پنج وجه برای زکات در وقف گفته شده. یکی اینکه اصلا موقوفه ملک نیست، عدم ملکیت، که شیخ طوسی در مقصود داره ان وقف علی انسان 40 شاتا و حال علیه الهول لا تجب الزکات لانها غیر مملوکه و زکاتو تتبع الملک، مبسوط جلد 1 صفحه 205. در اسفاشی هم همین عبارت صفحه 115 اومده. در محذب جلد 1 صفحه 165 هم هست اذا وقف علا انسانن نسابون یا اذا وقف علا انسانن نسابون من الغنم به حال علیه الهو لم یجب علیه فی ذلک زکات لانها غیر مملوکه. خب اینجا حالا چرا اینا رو غیر مملوکه دونستن؟ خب باید اون بحث رو کرد که ملک واقف، ملک خدا، ملک موفون علیه، اون بحث رو دیگه داخل در اون بحث ها میشه. و من تصور نمی کنم مراد اینا از این غیر مملوکه اون معانی باشه. احتمال زیاد میدم مرادش این از غیر مملوکه بودن این است که مملوکه تام نیست، این که اونم به وجوه دیگه حدس بزنم مراد برگرده. علی تقدیر در مستند مرحوم نراقی تعبیر رو یک کمی فرتید کرده، تغییر داده. ایشون میگه که مستند میگه لا خلاف فی سقوط زکات من هل وقت ولا خلاف فی سقوط زکات فی اند الافعاب لعدم تمکن من اخص و فی دلالتی نظرون. ایشون میگه این از باب عدم تمکن از تصرف نیست، اون رو مناقشه میکنه، بحث هست بعدم رک میکنم عبارتشون. بعد میگه فل اولا الاستدلال به عدم صدق الملکیت عرفن، میگه عرفن ملکیت صدق نمی کنه. این عرفن ملکیت صدق نمی کنه یعنی چی؟ یعنی ابهام داره. ممکنه مراد این باشه که عرفن در جایی که ملکیت تام باشه ملکیت هست، بلا ملک ناقص باشه این عرفن ملکیت نمیگه. این بازگشت میکنه به وجوه دیگه. بالاخره یه همچی تعبیریشون داره که حالا المعنا فی ذهن مبارک صاحب مستند
و...
نه حالا اوناش بعد افراد دیگه هست، حالا میارم جده یکی از استدلالات استدلال پنجم همونه. بله، پس یکیش عدم ملکیت هست. یک استدلال. استدلال دوم اینی که منافات با وقفیت داره زکات، وجوب زکات، همون عبارت معتبر رو که خوندم که در معتبر هست. بعد از معتبر هم تبعیت کرده از معتبر علامه هلی در منتها که اینجور میگه لعن زکات تجف العین فلو اخرجناها خرج الوقف عن کونه وقفا و هو باطل، منتها جل 8 صفحه 53. در نهایت الاحکام هم همین عبارت داره، ولعن زکات تجف العین و تخرج عن الوقف. این استدلالات هست. خب این دوم معتبر. مطلب سوم بحث ناقص بودن ملکیت هست. ناقص بودن ملکیت به خاطر اینکه نمیتوانه موقوفون علیهم جمعی تصرفات رو، عدم جواب تصرف که هست، ملکیت میشه ناقصه. این عبارت هم اولین بار در معتبر آمده، بعد دیگران تبعیت کردن. جالبه از این استدلالات سه تا استدلال قابل توجهی که وجود داره هر سه شو معتبر آورده و در ادامه اون چیز شده. دیدم بعضی از آقایون میگن معتبر ندم کتاب ضعیفی است. من حرفا نمیفهمم این حرفا چیه. نمیدونم محققه هر نه ضعیفه اصلا. میگن اسنادش چیزه اصلا شأنش در حد که انه محقق بودی حرفا چیه این بعد چیز که مقداری اتفاقا از جز کتاب هاییست که آغاز دقت های فقاهتی تو این کتاب هست. قبل از اون کتاب های استدلالی نداریم. خب وقتی طرف آغاز میکنه یک استدلال ها رو، هنوز استدلالات به اونجوری که باید شاید پخته نشده دیگه. گاهی اوقات استدلالات میزان ابتکار و نوآوری که تو معتبر هست شما ببینید. این حالا نمیدونم بعد جا استدلالات اونجوری که باید شاید پخته نشده، اینا معنیش این نیست که بماند تو هم معتبر. حالا به تناسب اینو بگم، هم معتبر و از معتبر مهمتر نکت النهایه است. نکت النهایه کتاب بسیار پرمطلبی هست، ولی به دلیل اینکه کمتر در اختیار افراد بوده کتاب نسبتا گمنامیه. بعد جواهر رو اینجور چیزا اصلا مطالعش نیومده، در اختیارشون نگار نبوده. چی بوده؟ مطالب نکت النهایه اصلا منتقل نشده. ما اخیرا یه مدت قبل بحثی تو بحث طلاق داشتیم در مورد اینکه در عده المطلقات الرجعیه آیا زوجه هست یا به منزله زوجه هست همسال. اینا استدلال هایی که ایشون داره خیلی جالبتر استدلال های خوییه. نحوه استدلال، یه پختگی تو استدلال هست خیلی جالبه و نکته نهایه خیلی کتاب مهمیه. و میگم به دلیل اینکه تو جواهر نیومده مطالبش هم بکر مونده. حالا به تناسب این رو عرض بکنم، بعضی کتاب ها این خاصیت برشون بوده که مطالبشون تو جوامع و کتب مشهوره منتقل شدن، ولی بعضی کتاب ها اینا منتقل نشدن، مطالب به هر حال مورد استفاده قرار نگرفت. یکی از این کتاب ها جمل سید شیخ مفیده. چون در بهار نیومده، جز منابع بهار جمل شیخ مفید نیست. خیلی نکات تازه توش داره، چون مرحوم علامه مجلسی بهارش انصافا یک محوری بوده که تمام کسایی که میخواستن مطالب غیر فقهی یاد بگیرند و امثال اینها به بهار مراجعه میکردن. اینجور منابع به اصطلاح خب احتمالا کمیاب بوده، اون موقع در علامه مجلسی نبوده، به خاطر همین چیز هست. نکته نهایی هم این خاصیت رو داره، خیلی کتاب خوب و جالبیه و مد نظرتون باشه در تحقیقاتش. تو نهایی تو معتبر هم این معتبر دو جا این در مورد این مطلب استدلال داره. در مجموع این دو جا سه تا استدلال اصلی این بحث رو آورده، یعنی اصلی ترین استدلالات توی معتبر هست. استدلالات اینه، ایشون میگه که و با شرایع اگر هم حساب کنیم، شرایع هم یک استدلال دیگه داره، استدلال چهارم، چهار تا پنج تا استدلال آورده، چهار تا از پنج تا استدلال آورده و بلکه پنج تاش آورده. حالا میخونم توش اب نداره، حالا عبارتهای من اول کل این استدلال رو بگم بعد عبارتهای محقق رو عرض بکنم. استدلال اول عدم ملکیت، استدلال دوم تنافی زکات با وقفیت، سوم نقصان ملک لعدم جواز تفرف، چهارم نقصان الملک لمشارکتهی غیرهی من الطبقات، چون میگه موقوفه غیر طبقات هم مالک شریک هستن، پنجم لعدم تمکن من التصرف. این پنج تا استدلالی که اینجا شده که هر پنج تاش تو کلام محقق آمده. تو شر توی معتبر یه جا این عبارت داره، جلد دو صفحه 491، الوقف من النعم الصائمه لا زکات فيه ولو كثر لانه ملک ناقص لا یفه التصرف فيه لغیر الاستنماء، نمیشه فروختش، نمیشه، فقط میشه درش تصرف کرد برای اینکه از نمایش استفاده کرد، نما حاصل کرد از نمایش، ولی اینکه خود عینش بشه بفروشه از پول فروشش استفاده، این فلا تجب فيه الزکات. این ولأن الزکات لو وجبت فيه لجبت لوجبت في العين فيخرج به عن الوقف و ذالک باطل. عبارت یه بار دیگه معتبر این توی نعم بود، یه بار تو شات معتبر جلد دو صفحه 563 میگه لو وقف علی 40 شاتن ولم لم تجب فيها الزکات و ان حال علیها الحول اما لانه غیر مالک لها، استدلال عدم ملکیت، او لان ملکه ناقص لمشارکت غیره من الطبقات فی استحقاقها، نعم لو حصل من نما حال صابون وجبت فیه الزکات لانه ملک نه، بحث نما غیر از بحث اصل ملک، این بحثی که ما اینجا داریم در مورد موقوف در مورد خود عین موقوفه، ولی نما بحث جداست که اینا. این چهار تا استدلال. استدلال پنجمش هم تو شرایع هست، ایشون یکی از شرایط چیز رو میگه تمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها فلا تجب الزکات فی المال المخصوب چیچی ولا رهن الاشرا ولا الوقف، وقف رو جزء مصادیقی هم میدونه که تمکن از تصرف در موردش نیست. حالا اینا رو
من...
چی؟ سه نقصان ملک، بحث نقصان ملک خیلی از بحث تمکن از تصرف، اینا دو ادله مختلف هستند. حالا جلسه بعد همش توضیح میدیم. آقای خویی هم در واقع همین قائلن دیگه، میگن نه از باب تمکن عدم تمکن از تصرف بلکه از باب نقصان ملک. البته معلوم نیست محقق استدلالش بر تمکن از تصرف متفاوت باشه، حالا اونو بعد جلسه بعد هستم.